فروزان مهر آن ماه نگاره.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج میگیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به آسمان هشتم امروز خوش اومدید. سلام، امیدواریم تا این لحظه ساعت خوشی رو سپری کرده باشین. لطفاً با برنامه امروز همراه باشین.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
عزیزان، کارشناس امروز برنامه آسمان هشتمم حجت الاسلام نادم هستن که صحبت‌های ابتداییشون رو میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه آسمان هشتم، در این برنامه همراه شما هستیم با موضوع شوخ طبعی‌ها و شادی‌های رزمندگان در طول 8 سال دفاع مقدس. یکی از سوالاتی که مطرح هست در باب دفاع مقدس این است که بعضی از ما تصور میکنیم که جنگ ما سراپا تیر و ترکش بود، سراپا آه و ناله بود، کشت و کشتار بود. اما وقتی سری میزنیم به زندگی شهدا در جبهه ها و وارد اون بزم رزمندگان میشیم تو سنگرها و تو اون حال هوایی که در جبهه داشتن، میبینیم که در واقع در نگاه رزمندگان ما جبهه دردناک نبود، جبهه همش هم آهناله نبود، بلکه اتفاقا یک فضای خیلی صمیمی، یک فضای شادی در بین رزمنده‌ها حاکم بود که با گذشت و در واقع ایثاری که اونها نسبت به همدیگه داشتن، فضای زندگیشون خیلی برادرانه و صمیمی بود. شوخ‌طبعی‌هایی که تو جبهه بود، جبهه رو تبدیل کرده بود به یک دنیای متفاوتی که خیلی با شهر ما و با زندگی ما فرق داشت. در واقع میخوام اینطور بگم که شوخی در جبهه ها مکمل ایستادگی و مقاومت رزمندگان شده بود. دیگه اونجا بحث جنگ و خونریزی نبود. تو این زندگی جهادی بحث رکود و ناامیدی نبود. بحث ناراحتی و خشم نبود. اونجا بحث از یک سری از آموزه‌های دینی بود که از سیره اهل بیت گرفته بودند، یعنی همون ادخال سروری که مثبت هست و به انسان انرژی مضاعف میده. متاسفانه ما امروز برای شاد بودن، برای خوشحال بودن به همدیگه میخندیم، علارغم این که در آموزه‌های دینی ما به شدت نهی شده از استهزاء یکدیگه که به همدیگه بخندیم و یا حرمت مؤمن و مسلمانی رو از بین ببریم. فرق ما و رزمنده‌ها در جبهه این بود که اونها همیشه با هم ما و رزمنده‌ها در جبهه این بود که اونها همیشه با هم می‌خندیدن، نه اینکه به هم بخندن. تو بعضی از روایت‌ها دیدم که حرمت مؤمن رو حتی بالاتر از خانه خدا و کعبه می‌دونه. خب این در بین رزمنده‌ها خیلی بهش توجه می‌شد که سعی می‌کردن با هم بخندن.
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 8 سال طول کشید و این مدت طولانی سبب شده بود تا در منطقه‌های عملیاتی نوعی زندگی عادی شکل بگیره، یعنی رزمندگان در کنار فعالیت‌های نظامی کار می‌کردن، می‌خوابیدن، عبادت می‌کردن و با یکدیگر تعامل و گفتگو داشتن، مثل زندگی روزمره فعلی. در بین رزمنده‌ها هم شوخی و خنده وجود داشت، هرچند جنس اون شوخی و خنده‌ها با جنس شوخی و خنده‌های ما متفاوت بود.
یادم هست که در بعضی از الفاظی که اتخاذ میشد تو جبهه ها، نوآوریایی که شهدا داشتن چقدر زیبا، مثلا اسلحه کلاشینکوف رو رزمنده ها مرسوم بود که به عنوان شوخی کلاخ کشکن میگفتن، چون ما اسلحه های زیادی داشتیم تو جبهه مثل جسه یا گیرینوف یا تیربارهای قوی که بود مثل دوشکا، اما یکی از ضعیف ترین و مقدماتی ترین اسلحه های ما کلاشینکوف بود. بعضا یک رزمنده با یک انگیزه بالا مثل محمد کاوه با کلاشینکوف میرفت در مسافه یک دشمن تا دندان مسلح. شب عملیات وقتی که محمد کاوه با اسلحه کلاشینکوف رفت رو دپو ایستاد و در مقابل دشمن شلیک میکرد، رزمنده ها فریاد میزدند محمد با اون اسلحه که نمیتونی در برابر تانک بیستی، اما مردان رفت و به شهادت رسید. این ترکیب حماسه و شادی، یعنی اینکه در این حال که یک اسلحه مقدماتی میتونه خنددار باشه توی یک برهه‌ای از جنگ، میتونه به عنوان نقطه عطف در یک صحنه حماسی مثل رهاورد و رزم محمد کاوه تأثیرگذار و نقش آفرین باشه. اینها زیبایی های جبهه ما بود که در این برنامه ما موضوع اصلی برنامه ما هست. دای محمد بی‌طرفان رو براتون بگم که از پرروحیه دارترین رزمندگان دفاع مقدس بود. هر کجا و هر برهه‌ای که محمد بی‌طرفان وارد می‌شد، هر سنگری که محمد بی‌طرفان داخل اون سنگر بود، صدای خنده و شادی رزمنده‌ها بلند بود. شاید بشه در اینجا به این روایت اشاره کنیم که فرمود المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. معلوم بود تو جبهه در دوری و فراغ از خانواده، در اون شدائد، در اون بحران، شاید کمتر کسی هست که شاد و خوشحال باشه، اما چون مؤمن واقعی بودن این رزمنده ها، با عمل به سیره انبیا و با مد نظر قرار دادن گفتار نورانی ائمه اطهار علیهم السلام که فرمودن مؤمن باید شادیش در صورتش و در وجهش مشخص و هویدا باشه، سعی میکردن که همیشه شاد باشن، سعی میکردن همیشه خوشحال باشن. با شوخ طبعی‌های مثبت خودشون و با روحیه و رفتاری که داشتن باعث انگیزه و ایجاد روحیه در دیگر رزمنده ها میشدن. اگر حزنی داشتن، اگر مشکلی داشتن، تو دل خودشون نگه میداشتن.
من سروی آزادم، سرسبزم سراپا، موجی بی پروایم، عزمم عزم دریا. من ابرم بارانم، اشک آسمانم، میبارم میجوشم چون چشم زهر جا. جان بازی صبورم، سرشار از غرورم، پیکم پیک نورم، پیغام شهیدان جاری در وجودم، پیدا در حضورم. جان بازم سرشار از عشقی پاک و پویا، میتابد خورشید عشقم از افقها. در راه معبودم، جان راهت کردم، اما از وصل او دورم ای دریغا، اما از وصل او دورم ای دریغا. یاد و عشق رهبر قوغا می کند در قلب مهربانم، میارد به صحنه این روح توانا جسم ناتوانم. جان بازم از عشقی در سوز و گدازم، در دل با معبودم در راز و نیازم. مرد هر میدانم بهر انقلابم، با سخری می سازم اما بی نیازم. جان بازی صبورم، سرشار از غرورم، پیکم پیک نورم، پیغام شهیدان جاری در وجودم، پیدا در حضورم. جان بازی صبورم، سرشار از غرورم، پیکم پیک نورم، پیغام شهیدان جاری در وجودم، پیدا در حضورم.
عزیزان، در کنار ایثار و حق طلبی ها و رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس، لحظه های شاد و با نشاطی هم وجود داشته که درست بیان کردن اونها میتونه برای افراد جامعه انبساط روحی ایجاد کنه. حجت الاسلام نادم، کارشناس برنامه.
پس شهدا چون در جبهه ها خدا رو میدیدن، سعی میکردن تو این میدانی که در برابر خدای خودشون رو حاضر میدیدن، به زیباترین شکل شهادت رو بگیرن و به دیدار معبود برن. معمولا وقتی که کسی با معشوق خودش، با محبوب خودش دیداری داشته باشه، سعی میکنه به زیباترین شکل با او دیدار کنه، ناراحتی ها رو کنار میگذاره و شهدا با این روحیه میرفتن. حاج جوشن یکی از پیرمردای جبهه بود، وقتی که پسرش شهید شده بود تو جبهه بهش خبر دادن، دیدن که هیچ اتفاقی در روحیه او نیفتاد، ناراحت نشد، اومده بود و بین شهدا و رزمنده ها شکلات تقسیم میکرد. چقدر زیبا بود. و وقتی بهش میگفتن که حاج جوشن پسرت شهید شده، معمولا داغ پسر برای پدر خیلی شکننده است، اما با یه روحیه خیلی زیبا، با لبخند به لب میگفت پسر من فدایی امام حسین شد، پسرم رو تقدیم کردم و خدا این امانت رو از من پذیرفت. شاید اینجا این روایت و این بره از تاریخ تداعی میشه که شب عملیات بزرگ عاشورا تو کربلا، وقتی که یاران ابی عبدالله آماده می شدن برای اینکه فردا روزی روز عاشورا با دشمن تا دندان مسلح خودشون با یزیدی ها بجنگن، چه روحیه بلندی داشتن. وقتی که به حبیب ابن مظاهر، به بریر ابن خزیر همدانی که یک پیرمرد بود انتقاد میکنن که شما با این سن و سان چرا خوشحالید، چرا میخندید، جوابی که از اونها میشنوند این هست که چرا نخندیم. تو جبهه ما هم همین اتفاق تکرار شد. شب شهادت، شب عملیات، شب هنابندون رزمنده های دفاع مقدس بود. شبی بود که نقل سر همدیگه میریختن برای اینکه فردا میخوان زیر شنی های تانک له بشن و برای دیدار با خدای خودشون قرار هست که آماده بشن و خودشون رو برای شهادت آماده کنند. عزیزان، خنده شهدا یک خنده واقعی و یک آرامش باطنی بود. فرق خنده شهدا این بود که اونها حقیقتاً از اعماق جان می‌خندیدند، اما خنده‌های ما یه خنده‌های ظاهریه، برای تعارفات دنیایی و زندگی‌های روزمره خودمونه. اگه بخوایم خنده واقعی رو بفهمیم، باید سراغ آیه قرآن بریم. فرحین بما آتاهم الله من فضله، شهدا خیلی شاد بودن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، حتی این بشارت شادی رو می‌دادن به اونهایی که هنوز شهادت رو از خدا نگرفتن. شاید شأن نزول آیه رو اشاره کنیم، خیلی زیبا باشه، مال جنگ احد هست. تو برنامه قبلی بهش اشاره کردیم، اگر شنونده برنامه قبلی و بحث گذشته ما بودید، یه اشاره گذرایی رو داشتیم که میخوام تو این برنامه که موضوع برنامه ما نشاط و شوخ طبیعی‌های رزمندگان هست، بیشتر بهش بپردازیم. این آیه وقتی نازل شد که جنگ احد تموم شده بود و خداوند خطاب میکنه به شهدای جنگ احد، چه حال و وضعی دارید؟ و اونها جواب میدن که در بهترین حالات، در حالی که در نعمتهای بهشتی ما متنعم هستیم و در بهترین وضع و در بهترین حال به سر میبریم. خداوند خطاب میکنه که آیا سخنی، صحبتی، خواسته ای دارید؟ و شهدا میگن اگر میشه یک بار دیگه ما رو برگردون به دنیا، برای اینکه میخوایم اون لحظه شهادت رو یک بار دیگه درک کنیم، اون قهقهه مستانه ای رو که حضرت امام راحل فرمودن شهدا در قهقهه مستانه و شادی وصولشون اندرب بهم یرزقون شدن، شاید همین نکته باشه که شهدا لحظه رفتن خیلی شاد بودن، چون زیباترین ثمره زندگی رو بهش رسیده بودن و اون هم رفتن زیبا بود. و اون هم این بود که وقتی که یک بنده در برابر خدای خودش قرار هست جانش رو واگذار کنه، خداوند ازش راضی باشه و اون بنده هم از خدا راضی باشه. لذا ثمره این نشاطی که در روز در بین رفقا داشتن، توی صحنه جهاد و جنگ داشتن، این بود که وقتی شب تو سنگر خلوت میکردن با خدای خودشون، قشنگترین اشکا رو همین شهدا داشتن. کسی که زیبا بخنده، زیبا هم اشک میریزه برای خدا. وقتی که توسلی پیدا میکردن به اهل بیت، خیلی قشنگ اشک میریختن. شهید حسن باقری از گریه کنهای نامدار جبهه شد. شهید ردانی پور از متوسلین قشنگ جبهه و 8 سال دفاع مقدس ما بود.
همراه برنامه آسمان هشتم باشین با کارشناس برنامه حجت الاسلام نادم.
حالا که بس از شادی و شوخی های رزمنده ها شد، اجازه بده چند تا نکترم اشاره کنیم در پایان برنامه. یکی بحث اسرا رو بگیم. اسرای ایرانی وقتی که تو اردوگاه های اسارت بودند، خیلی زیبا بود زندگیشون. میدونید نگاهی که به اسرا میکردن، به اسیها، یک نگاه انسانوار نبود. اصلا به نگاه انسان نگاه نمیکردن. و علارغم این که در سخت‌ترین شرایط به سر می‌بردن و گاهن رفتار خوبی با این رزمنده ها و با این اسرا نمی شد، اما می بینیم صحنه ای رو و زندگی رو برای خودشون ترسیم می کردن که بتونن شاد باشن. شادی نباید تنها بین خودمون تقسیم بشه. رفقا بیاید امروز شادی های خودمون رو بین بازمونده های جنگ تقسیم کنیم. اون رزمنده هایی که دیروز تمام شادی و نشاط خودشون رو یک جا به پای ما هزینه کردن که امروز ما شاد باشیم. یه سری هم به جانبازا بزنیم. جانبازی بود وقتی که رفته بودیم دیدارش، میگم حاج آقا 16 ساله کسی به دیدار من نیومده، 16 ساله بعد از اینکه تو جبهه دوتا چشمم رو از دست دادم و مجروح شدم تو خونه نشستم و هیچ کس نیومده به من سر بزنه. رفقا امروز بیاید از این برنامه تصمیم بگیریم، یه سری هم به جانبازا و به بازمونده های جنگ بزنیم، اونهایی که خیلی حق به گردن ما دارن، اونهایی که تمام قشنگی ها و شادی هاشون رو برای ما هزینه کردن و امروز دارن تو بستر خودشون درد میکشن، اما چه روحیه قشنگی دارن. مثل جانبازی که 17 سال قطع نخاع بود و در بستر بود و نهایتاً به شهادت رسید، یعنی شهید حسین دخانچی، وقتی که به دیدارش میرفتیم بالا سر تختش این جمله رو قاب کرده بود: چرا دست یازم، چرا پای کوبم، مرا خواجه بی دست و پا میپسندد. باریکلا به این نشاط، باریکلا به این روحیه بلند شهدا و رزمندگان و بازمونده های جنگ که چقدر زیبا سعی میکنن که در بندگی خودشون با خدا شاد باشن و غم و غصه خودشون رو تو دلشون نگه میدارن. ظاهر اونها، لبهای اونها همیشه آراسته به یک لبخند شیرین و زیباست.
دوستان، شاید نسل بازمانده از دوران دفاع مقدس تصور کنند بیان شوخ طبعی های رزمندگان در دوران دفاع مقدس قداست فرهنگ شهادت رو کمرنگ کنه و باعث خدشه‌دار شدن این فرهنگ بشه، اما به نظر ما بیان این خاطرات باعث میشه نسل جوان امروز با فرهنگ ایثار و شهادت غریبه نباشه و رزمنده ها رو متهم به زیاده روی نکنند و بدونند این شوخ طبعی ها باعث تقویت روحیه رزمندگان میشد و اونها رو به ادامه راه، یعنی دفاع از کشور و سرزمینشون، مصممتر میکرد و تحمل سختی ها رو برای اونها آسان میکرد. اما بخش پایانی صحبت های آقای نادم رو بشنوین.
شاید قصه قصه شهید محمد رضا حقیقی باشه. این خاطره هدیه آخر برنامه ما باشه. شهید محمد رضا حقیقی، همون شهیدیه که تو ولفجر 8 به شهادت رسید. وقتی که جنازه این شهید بزرگوار رو میخواستن تو قبر و تو لحد بگذارن، لبهای این شهید به خنده آراسته شد، لبخند زد و بعد لحد رو چیدن. تو خاطراتش نوشته بود: روز مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگه هم تا به لحد خرم و دلشاد ببر. تصرف کرده بود تو این شعر حافظ و از خدا خواسته بود: خدایا من رو با لبخند و خندان بخر. و وقتی که او رو تو قبر میذاشتند و کفن او رو باز کردند، لبهای او خندان بود. عاشق محسن قرائتی میفرمود: حاضرم ثواب تمام ایام تدریس قرآن خودم رو، تو این مدتی که حدود 30 سال ایشون قرآن تدریس کرده بودن از رسانه ها، ایشون میفرمود: حاضرم تمام ثواب تدریس قرآنم رو بدم و اون لحظه‌ای که من رو تو قبر میگذارن، لبهای من مثل این شهید خندان باشه و مثل این شهید با لبخند به دیدار خداوند برم. راستی شهدا چیکار کردن که لحظه مرگشون خندان بودن؟ چه کسی رو دیدن؟ آیا ما هم میتونیم لحظه جان دادن لبهامون خندان باشه؟ آیا ما هم اعمال و رفتارمون مثل شهدا هست و میتونیم از شهدا بخوایم که لحظه جان دادن ما هم مثل اونها شاد به دیدار خدا بریم؟ آره، اجازه بدید جواب این سوال رو اینجوری بدیم. بریم سراغ شهدا که تو قاموس ملکوتی یاران خمینی، تو زندگی شهدای عزیز و تو تفکر اونها، لحظه جان دادن که سخت‌ترین و دردناک‌ترین آنای زندگی بشر تو نگاه ماها هست، شاید احلا من العسل بود، شیرین‌تر از عسل بود و اونها خیلی شاد بودن لحظه رفتن. چرا شاد بودن؟ چون می‌دونستن و مطمئن بودن اعمالشون، رفتارشون و زندگیشون یک زندگی هست که وقتی امروز میخوان پرونده اعمالشون رو نگاه کنن و یک حسابرسی به اعمال اونها بشه، با کمال اطمینان و با سربلندی بگن: خدایا خوشحالیم اونطوری که تو پسندیدی زندگی کردیم، خدایا خوشحالیم اونطوری که تو سیره اهل بیت بود، تو سیره شهدای قبل از ما بود زندگی کردیم و رفتیم. و ما هم از خدا میخوایم که انشالله به برکت شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس به همه ما توفیق بده طوری زندگی کنیم زیبا که لحظه رفتن هم رفتن ما زیبا باشه و خنده رضایت بر لبان ما باشه انشالله.
عزیزان همراه، برنامه آسمان هشتم به لحظه‌های پایانی خودش نزدیک میشه. امیدواریم مطالبی که تقدیمتون شد رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. تا آسمان هشتم دیگه، همه شما آرزومندان پرواز رو به خدای منان میسپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
پروردگارا به محمد آل محمد زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده.
امید وصال تو زنده می دارم، اگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف. برنامه‌ای که تقدیمتون شد برنامه آسمان هشتم بود که به مرور ارزش‌های دوران پر افتخار دفاع مقدس پرداخته شد. ساعت 11:51 دقیقه است و سپاسگزارم از همراهیتون. لطفاً در ادامه برنامه پارسایان رو بشنوید و در کلام حجت الاسلام میر سید با سیره و اخلاق علما و بزرگان بیشتر آشنا بشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب پند تاریخ از جزء دوم بهار الانوار مرحوم مجلسی نقل می کند که زنی خدمت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رسید، عرض کرد: یا بنت رسول الله، مادر پیری دارم که راجع به مسائل دینی چند سوال داشت و مرا خدمت شما فرستاده است تا از شما بپرسم و جواب آن را برای او ببرم. آنگاه 10 مسئله را سوال کرد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جواب هر 10 مسئله را داد و آن زن پاسخها را که گرفت از کثرت سوال نزد خود شرمنده شد که چرا اینقدر اذیت کرده، سوال زیادی مطرح کرده. لذا عرض کرد: یا بنت رسول الله، شما را به زحمت نمی اندازم، بیشتر از این دیگه سوال نمی پرسم. دقت کنید در این گفتگوی حضرت زهرا با این خانم. حضرت فرمودند که هر چه می خواهی بپرس، اگر چنانچه به کسی 100,000 دینار طلا بدهند و به او بگویند بار سنگینی را حمل کند، آیا با این وصف خسته می شود؟ عرض کرد: نه. آنگاه حضرت صدیقه طاهره فرمودند که توجه داشته باش که در جواب هر مسئله‌ای که من به شما می گویم بیشتر از فاصله زمین تا عرش که پر از لؤلؤ باشد به من پاداش می دهند. در ادامه حضرت زهرا می فرماید: از پدرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود هنگامی که علماء شیعه محشور می شوند، به هر یک از آنان به اندازه علم و جدیتش در راه ارشاد بندگان خدا از خلعتهای کرامت خدا به آنان جایزه می دهد، به طوری که به یکی از آنان 1,000,000 حله نور داده می شود. آنگاه منادی از طرف خدا ندا می کند: ای آنهایی که کفالت و سرپرستی ایتام آل محمد را کردید، اینک شاگردان شما نزد شمایند، از این خلعتها به آنها بدهید. پس آن عالمان به هر یک از شاگردان خود به اندازه‌ای که علم آموخته خلعت می‌دهند. آنگاه خداوند خطاب می‌فرماید: خلعت‌هایی که به شاگردان داده‌اند به آنان بازگردانند، به طوری می‌شود که خلعت بعضی از شاگردان به 100,000 می‌رسد. به همون طریق آنها نیز به شاگردان به اندازه‌ای که علم آموخته‌اند خلعت می‌دهند. البته درک این مفاهیم و این معانی ما به اندازه فهم خودمون میتونیم از این قضیه بفهمیم، چون عالم آخرت و عالم ملکوت غیر از عالم ماده و دنیا و طبیعت است. اونجا همه چیز نور است، خلعتها از نور است، حله ها از نور است، جایزه ها از نور است. اساساً اون عالم را با این عالم قابل مقایسه نیست. محتوای اصلی این کلام را ماها به راحتی نمیتونیم بفهمیم. به قول معروف باید رفت و اونجا دید چه خبر است. بنابراین باید متوجه بود. در ادامه حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند: متوجه باش، یک تا از این خلعتهای نور 1,000,000 برابر است از آنچه خورشید بر آن تابیده، بلکه اصلا قابل مقایسه نیستند. خود این روایت گویای همه آنچه را که انسان در فضیلت علم و دانش و تعلیم و تعلم و تدریس و تدرس در رابطه با مبانی دینی و مسائل اعتقادی به خصوص خداشناسی، مبدأ و معاد، در این رابطه ها همین روایت گویای همه این ارزش هاست. اونچه که ما از این روایت می فهمیم که از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده است، بیانگر ارزش تعلیم و تعلمه، بیانگر اهمیت آموزش و به اصطلاح تعلیم دادن مسائل دینی است. البته باید به آن توجه داشت که شرط اول قدم آن است که انسان در جهت کسب تعلیم و تعلم خالص باشد. حضرت امام رضوان الله تعالی علی در یک نکته‌ای خطاب به شاگردانشون می‌فرمایند که: طلاب عزیز، برای رضای خدا درس بخوانید تا علم شما برکت کند. به راستی اگر علم با برکت شد، هر جا که انسان قدم بگذارد، هر محفل و هر مجلسی که انسان برود اثرگذاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در او حیرانی،
این چرخ فلک که ما در او حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از او مثالی دانی،
این چرخ فلک که ما در او حیرانی،
فانوس خیال از او مثالی دانی.
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندر او حیرانی.
برنامه پارسایان رو تقدیمتون کردیم که خدمت علاقمندان این برنامه عرض میکنم ساعت 17:20 بازپخش این قسمت از برنامه تقدیمتون خواهد شد. دعوت میکنم در ادامه به مدت 30 شنونده سخنرانی حجت الاسلام شریعتی تبار در برنامه بربال سخن باشید. شرح فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام موضوع سخنرانی ایشونه.
آیا نرسیده اون وقتی که این دل دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره. وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن